بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بحث سر این بود که اگر نصاب باقی بمانه تا حول بر او بگذرد، شرایط هم همه جمعه، بعد از اینکه حول گذشت و شرایط هم جمع بود، حالا اگر بعض نصاب تلف بشه، بعض نصاب تلف بشود، در این صورت یا با تفریط یا بدون تفریط. اگر تفریط کرد شخص مزکی و صاحب مال در حفظ مال یا در رساندن زکات به فقیر مسامحه کرد، در این صورت گفتیم علی القاعده ضامنه. و اگر اینکه مسامحه نکرد و تلف شد، علی القاعده ضامن نیست، چون ما علی المحسنین من سبیل و ید ودعی و سخش مستوده ید زمان نیست. این مقدار روشنه. حالا فرضی که سید در مسئله دهم می فرمان به این که فتلف من النصاب شیء. اگر فرض کردیم حول فرا رسید، سال رسید، سال نصاب رسید، بعد برخی از نصاب تلف شد. مثلا فرض کنید 40 گوسفند داشته، این 40 گوسفند 20 تاش تلف شد و از بین رفت. پر واضحه که باز اگر مقصر بود و تفرید کرد، در این صورت اگر عزل کرده باشه، خب معلومه چه عزل کنه، بلکه حتی اگر عزل هم نکند زکات را، طبعا مسلمه که دا فرض تفرید ضامنه. اما اگر عزل نکرد، آمد و 40 گوسفندش در بیابان میچرید، میخواست که جدا کنه سهم زکات را، شبانه 20 تا از گوسفندها تلف شدند. در اینجا چون ضامن نیست، طبعا به نسبت متحد از طرفین تلف میشه، یعنی نصفی از مالک تلف میشه، نصفی هم از فقرا تلف میشه. بنابراین اگر فرض کردیم 1 گوسفندی که متعلق زکات 100 هزار تومان قیمتش بود، بعد 20 تا از گوسفندها تلف شدند، نتیجه اینه که 19 تا از 20 تا مربوط میشه، یعنی یکی از 20 تا مربوط به فقیر میشه، 19 تا هم از 20 تا مربوط به مالک میشه. بله آفرین، از 20 تا 19 تا میشه. از نه دیگه، ببینید 40 تا بوده، از 40 تا یکی، حالا از 20 تا قهرن یکی از 20 تا دیگه میشه دیگه. از 40 تا وقتی یکی باشه، از 20 تا نصف میشه قهرن. بله، یعنی بنابراین از این آقایی که از فقیر یک قیمت گوسفند که 100 هزار تومان بود حالا 50 هزار تومان باید ایشون بده، نه اینکه عرض کنم حضورتون که 100 هزار تومان از با فقیر باید بده. چرا؟ چون هنوز عزل که نکرده بود و در طرف هم که مقصر نبوده، حالا که 20 تا از گوسفندها تلف شدن، معنیش که نصفی از او تلف شده، نصفی هم از فقیر تلف شده. درست شد؟ نتیجه این می شود که اگر گوسفند قیمتش 100 هزار تومان بوده، ایشون باید 50 هزار تومان به فقیر بده، 50 هزار تومان که خوب تلف شده و از بین رفت. اما اگر اینکه تفریق کرد، هنوز هم که نصاب جدا نکرده، به خاطر تعدی و تفریق نصف از گوسفندان تلف شدند. حالا سید میگه ولو تفریق به خاطر تأخیر در پرداخت زکاته، میتونست زکات رو زودتر بده، تأخیر انداخت در دادن زکات. در این صورت سید میفهمند که به نسب زامنه، به نسب زامنه یعنی چه؟ یعنی به همون نسبتی که در فرض عدم از کنم تفرید زامن بود، حالا هم که تفرید کرده باز هم زامنه به نسبه است. به نسبه یعنی که یعنی با الان هم که تفرید کرده و حق فقرا را نداده، با اینکه می توانست به پردازه، شبانه برق آمد 20 تا از گوسفندان را تلف کرد، باز هم ضامن 1/20 از تلف شده هاست. یعنی به این معنا که نصف را باید بده، نصف را هم دیگه ضامن نیست. چرا؟ گفتن مستند اینجا عمدتا اجماع و یک روایتی هم در مقام هست که این روایت هم دلیل بر اینه که با اینکه این خلاف قاعده، ولی بر خلاف قاعده چون اجماع شده است فتوا داده اند. مستند این قول هم روایت ابن ابی امیره. عرض کنم حضورتون که باب 12 از ابواب زکات انعام، حدیث دوم. خب مرحوم کلینی نقل میکنن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یکون له ابل او بقر او غنم او متاع فیحول علیه الحول فتموت الابل والبقر والغنم و یخترق المتاع قال لیس علیه شیئون، زمانی بر عهده او نیست. خب طبعا اگر همه از بین بره بدون تفرید، علی القاعده زمان نداره. یا اگر اینکه جدا کرده و بدون تفرید تلف بشه، باز هم معلومه علی القاعده زمان نداره. اما اگر برخی از متاع تلف شد و هنوز هم جدا نکرده، معنای این که زمان نداره یعنی به نسبت سهم فقیر اون که تلف شده او ضامن نیست. نسبت سهم فقیر نصف بوده، از اینکه یک چهلم بوده، حالا که 20 تلف شده اون نصف را او ضامن نیست. و اگر جدا نکرده و بدون تعدی و تفرید تلف شده، اینجا که هیچ ضامن نیست مگر نسبت به اون چرا که حق فقیر باقیه. پس دقت کنید، اگر اینجا که ضامن نیست، بله، اگر جدا کرده و بعد هم بدون تعدی و تفرید تلف شد که ضامن نیست، اما اگر جدا نکرده و بدون تعدی و تفرید نصف این گوسفندها تلف شده، خب در اینجا چون زکات مستقر شده بود، علل قاعده به صورت نصف را ضامنه. حالا ببینید سید منتها میگه حتی اگر تفرید کرد باز هم ضامن نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر شبانه این گوسفندا نصفش تلف شدن و او میتوانست اول شب نصف این سهم فقیر را جدا کنه، تأخیر انداخت که صبح بده، سید میفهمن اگر تلف شد باز هم به نسبت اون که تلف شده ضامنه. به نسبت اون که تلف شده یعنی چه؟ یعنی اگر نصف تلف شده از مورد زکات هم نصف را بیشتر ضامن نیست. بله؟ زکات تعلق گرفته دیگه، زکات هنوز مجزا نکرده، چون جدا نکرده پس بنابراین حالا که نصف اینها تلف شده از فقرها هم باید نصف تلف بشه. ببینید اگر حصه مشاع مخصوصا بود، اگر شما قائل شدی که حصه مشاع در عینه، فعلا در بین این چهل تا یک چهلم این زکات بوده، حالا که تلف شده یک چهلم این هم به نسبت تلف میشه، یعنی از نصف اگر تلف شده نصف یک چهلم هم تلف شده از فقیر. منتها در فرض تعدی علل قاعده باید بگیم که همه را ضامنه، اما این روایت را بعضی مستند قرار دادن. علاوه استاد خویی میفرمود مثل که مسئله اجماعیه، در شکی نیست که اگر ولو اول شب میتوانست جدا کنه و جدا نکرد و سهم فقیر را نداد، بعد نصف مال تلف شد، در این صورت میگن که ضامن همون مقدار نصف بیشتر نیست، اون نصفی که تلف شده بر عهده صاحب مال نیست. اما این مسئله علل قاعده باید باشه. چرا؟ چون که این آقا در نپرداختن مقصره، حالا که نداد سهم فقیر را علل قاعده ید او ید زمانه، حالا که ید زمانه پس ولو نصف گوسفندها تلف شده از مال فقیر نباید چیزی تلف بشه، ولی در این حال مثلی که اجماع و تسالمه و رضا سید هم با اینکه قائل است به کلی فعل معین و در کلی فعل معین با بودن 20 گوسفند هنوز هم کلی وجود داره، باید بگیم ضامن هست، اما سیدم با اینکه فتواش به کلی فعل معینه فرموده فقط ضامن است به نسبه، نه ضامن کل حق فقرا باشه. نه، بعدا میگه در مسئله 31 میگه که کلی فعل معینه، این یکی استثناء شد. خب اما حالا میفرمان اگر نصاب زیادتر باشه از نصاب و برخی تلف بشه. مثل که اگر کسی 50 تا گوسفند داره و بعد 10 تا از گوسفندها تلف بشه. اینجا مرحوم سید اول می‌فرمایند که چیزی از مال فقیر تلف نشده. چرا؟ برای اینکه چون هنوز نصاب که 40 گوسفند باقیه و یسرق انه فی کل 40 شاتن شاتون، پس این قاعدشون صادقه، علال قاعده مال فقیر باقیه. ولی بعد میگه علا اشکالن. چرا علا اشکالن؟ گفتن برای اینکه درسته که نصاب 40 تاست، اما الان که 50 تا گوسفند داره، باز هم 1 گوسفند از 50 گوسفند حق فقراست، نه 1 گوسفند از 40 تا. لذا به منزله جزء مشاع، اگر به منزله جزء مشاست، حالا اگر 10 تا گوسفند تلف شد، معناش اینه که 1/5 هم از مال فقیر تلف شده. لذا این منشأ اشکال شده. سید می‌فرمان اگر از حد نصاب بیشتر بود و زیادی نصاب تلف شد، از سهم فقیر هم تلف میشه، منتها علا اشکاله. در قبال این قول استاد میفرمود که بلا اشکال از مال فقیر چیزی تلف نمیشه. چرا؟ برای اینکه طبق اطلاق صحیحه که فرمود فی کل 40 شاتن شاتون، این کلی مصداقش بعد از تلف نیز موجوده. همونطوری که قبل از تلف 40 تا متعلق نصاب بودند، بعد از تلف هم این مصداق کلی موجوده. حالا که موجوده، پس واجب است که یکی از 40 تا را بده و از سهم فقیر چیزی جدا نشده و تلف نشده. چه؟ خب بعد بسیار خوب، بعد از حلول حل همایی 40 تا باقیه یا نه؟ بعد از حلول حل اون 10 تا عفو، همونطوری که در روایت وارد شد مازاد عفو، بنابراین اصلا مازاد متعلق زکات دیگه نشده. اون 40 تای کلی است که الان مصداق 40 تای کلی موجود. میدونم بر فرض بفهمه که اطلاق تا زمان حلول حوله، اما حلول حول که شد، آیا اون 10 تا عفوان یا 10 تا هم متعلق زکاته؟ اون 10 تای زیادی اصلا عفو متعلق زکات نبوده، بنابراین اون 40 تا هم که الان باقیه. نه نخیر، حق فقرا در 40 تا مشاهده. خب مسئله بعد سید میفرمایند که حالا اگر شخصی مرتد شد، بعد از ارتداد هم آیا زکات واجبه یا نه؟ سید میفرمایند تارتا قبل الحول مرتد میشه، اخرى بعد الحول. بعد از حول که مرتد شد، تارتا مرتد فطریه و اخرى مرتد ملیه. فهمان اگر بعد از هول مرتد شد و ارتدادش هم ارتداد فطری بود، در این صورت زکات واجبه، ولی متولی دفع زکات حاکم شهر و نائب الامامه. خب چرا؟ برای اینکه چون تا قبل از اینکه مرتد بشه حلول حول شد و طبق صحیح ضراره وجبت الزکات، زکات واجب شد. حالا که واجب شد، بعد در اثر ارتداد منع میکنه از دادن زکات، یا منع نکنه نمیشود از مرتد فطری زکات گرفت، چون که عبادت از کافر متمشی نیست، ولذا به منزله ممتنع و از سلطان ولی الممتنع، پس می تواند ساکم شهر زکات را از مال مرتد فطری جدا کند. خب این در صورتی که بعد الحول مرتد شد و مرتد مترد فطری شد. اما اگر مرتد ملی شد بعد از اینکه هول شد، مرتد شد ولی مرتد ملی بود، خب مرتد ملی گفتن محکوم به وجوب زکات هست. چرا؟ برای اینکه المقدور بالواسطه مقدور، و چون مرتد فطری توبه اش پذیرفته میشه، پس میتوانه زکات را بده، به اینکه مبدل بشود کفرش به اسلام. در اختیار خودش هست مسلمان شدن، پس در اختیار خودش هست اطاعت امر به زکات. و المقدور بالواسطه مقدورون، پس بنابراین وظیفه فعلی متوجه خود مرتد میشه، الا اینکه چون او مرتده باز از او ساخته نیست اطاعت امر فعلی، متصدی امر ولی مسلمین و نائب امام میشه. اما در مرتد فطری استاد میگه نه، متصدی ورثه مرتد فطری هن، نه امام. چرا؟ چون مرتد فطری قدرت بر ادا نداره، چون توبه او قبول نمیشه. توبهش که قبول نشد، پس امر فعلی به زکات نداره. حالا که امر فعلی به زکات نداره، چون زکات بر او مستقر شده است و ورثه مال مذکری را منتقل شده طبق قانون ارتداد فطری، پس ثابت می شود زکات در مالی که به ورثه رسیده، لذا متصدی ادا خود ورثه هستند نه حاکم شهر. پس اطلاق فرمایش سید خالی از اشکال نیست. خب حالا یه حدیث هم تیمنن خدمتون بخوانم. این حدیث را کافی نقل میکنه از فضیل بن عثمان المرادی که مرد بزرگواری، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله اربع من کن فیه لم یحلک علی الله عز و جل بعدهن الا حالکم. یهم الاب بالحسنه فیعملها فان هو لم یعملها كتب الله له حسنه بحسن نیته. اگر ولو عمل را انجام نداد اما در صدد حسنه بود، خدای متعال برای او حسنه مینویسه به خاطر حسن نیتش. و ان هو عملها كتب الله له عز وجل 10 ده برابر مینویسه. و یهم الاب بالسیئه ان یعملها ان یعملها. باز کسی در صدد گناهی بگر برآمد، فان لم یعملها لم یکتب علیه، چیزی برش نوشته نمیشه. و ان هو عملها اجل 7 ساعات. و قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات و هو صاحب الشمال لا تعجل عسى ان یتبعها بحسنة تمحوها. عجله نکن تا اینکه بر کشانه راسته به اون که بر چپ هست، میگه اجره در نوشتن گناه نکن، شاید حسنه ای انجام بده که محو سیعه کنه. عسى ان یتبعها بحسنة تمحوها فان الله یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. اول استغفار یا به وسیله استغفار اون گناه را پاک کنه. فان هو قال، فرمود اگر بعد این صاحب سیئه این جمله را بگه، استغفر الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب الیه لم یکتب علیه شیئون. و این مدد دیگه اگر این استغفار رو کرد، خدای متعال از گناه او خواهد گذشت. و این مدد 7 ساعات ولم یتبعها بحسنت او استغفارن، قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات اکتب علی الشقی المحروم. اینکه خودش را از این فضل الهی باز داشته، این شقی محروم. یک حدیثم از مولا امیر المؤمنین در حکمت 288 نهج البلاغه، اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم. وقتی خداوند متعال میخواد یک بنده را پس کنه، علم را از اون من میکنه، که ابن ابی الحدید میگه ارزله ای جعله رزلا و کان یقال من علامت بغض الله للعبد ان یقوی بغض الیه العلم. این که آدم یک مورد از کنم رزل الهی قرار بگیره، و وقتی است که علم را مبغوض بدارد و خوش نداشته باشه که ساعات عمر را به تحصیل علم و فراگیری علم بگذرانه. حالا یه حدیث دیگرم در عظمت ارزش علم براتون بخوانم، که این هم ببینید چقدر شما دارای مرتبه و منزلتی در پیشگاه خداوند متعال اگر ما قدر عمر و وقت خودمون را بدانیم. قرر الحکم مولا امیر المؤمنین، یتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالاموال والاصول فنز الامالم اذا اتا علی یوم یوم اذا اتی علی یوم لا ازداد فیه علما یقربنی الی الله تعالی فلا بورک لی فی طلوع شمس ذلک الیوم. اگر اینطور بشه، اون روز بر من خورشید طلوع نکنه که در اون روز من تحصیل علمی نکنم، به علمی را فرا نگیرم. وصلى الله على محمد.